زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست.
به نام مهربان آدم و سلام به شما دوستان مهربانی که در این ساعت منتظر شنیدن قصه ای از هفت گنبد هستید. این قصه آقای کوچوک اثری از جان کریستوفر. درست یادم نیست سال 1921 بود یا 1923. آدم وقتی توی سیرک کار میکنه زمان دقیقا در خاطرش نمیمونه، چون که تمام سفرها شبیه به همن. خاطرم هست که چند سالی بود ناامیدی وجود همه رو فرا گرفته بود. راستش نمیشد جلوی خورد و خوراک هستر چاق ترین بانوی جهان رو گرفت. میدونید ما گروهی بودیم که در کارها همکاری و همفکری داشتیم و وقتی مجبور شدیم به جای شیرینی و کلوچه های خامه‌ای سیب زمینی بخوریم، هستر هم اوضاع جدید رو پذیرفت. شیری که در سیرک داشتیم در زمستان مرد. حیوان بیچاره مثل بقیه ما نمیتونست با غذای جیره بندی شده بسازه و بدین ترتیب وقتی آنفولانزا به سراغش اومد دیگه نیروی برای مقاومت در وجودش نبود. ما سخت کار میکردیم. همگی به خوبی میدونستیم زمان بیکاری نیست، به ویژه با شغلی که ما داشتیم. ما دوستی به نام پاتنبرگر بود. اون در واقع همه ما رو فروخت و برای اینکه در کانویل مشغول پرورش مرغ بشه خودش رو بازنشسته کرد. اما این اقدام اون پس از اون رخ داد که اوضاع کمی رو به بهبود گذاشته بود. در زمانی که میخوام از اون براتون بگم، ما در وضعیت بخور و نمیری به سر میبردیم و پاتنبرگر برای عادی کردن اوضاع شب و روز تلاش میکرد. یک بار وقتی ناخن فیل سیرک توی گوشت پاش فرو رفته بود، 4 شب تمام از اون پرستاری کرد. بله، ما در سیرک یک فیل، 3 میمون، 4 اسب ابلق و چند جفت خرس قهوه‌ای داشتیم. لوسی استوکر سوار اسب‌ها می‌شد و از اونا مراقبت می‌کرد. دوستی به نام آلفنشتاو از حیوانات دیگه مراقبت می‌کرد. رئیس در برخورد با حیوانات برای خودش راه و رسم خاصی داشت و اونا رو توی صحنه تمرین میداد. علاوه بر هستر، آکروبات بازها چند نفری هم با شغلهای عجیب و غریب توی سیرک کار میکردن. البته من دلغک گروه بودم و خیلی هم به کارم علاقه داشتم. ما تابستان در محلی به نام کرون اقامت کردیم. میدونید کرون در کجا قرار داره؟ کرون شهری در اسکاتلندی که روزی دو قطار از اون میگذره و کیلومترها با نقاط دیگه فاصله داره. در این محل پرت و دور افتاده پول چندانی گیرمون نمیومد. شب یک شنبه بود. در این منطقه اگه از ساعت 23:59 دقیقه ی روز شنبه تا یک ثانیه پس از بامداد دوشنبه کسی سر و صدای راه بندازه روانه زندان میشه. بنابراین ما نمایش اجرا نمی کردیم. در واقع در این فاصله همه روانه شهرک شدند و تد منو مأمور مراقبت از وسایل سیر کرد. منم طبق معمول پس از چند لحظه مشغول مطالعه کتاب خوبی که همراه هم بود شدم. غروب خوبی بود. آسمون در بالای تپه ها به رنگ سرخ و بالای سرم به رنگ ارغوانی در اومده بود. دو سه تکه ابر بالای سر هم نیمه سیاه و نیمه لاکی به نظر می اومدن. آسمون واقعا زیبا بود. من روی علف ها کنار واگن بزرگ دراز کشیده بودم. یادم هست کتابی از خانم کورلی میخوندم. البته یادم نیست کدوم کتابش بود، ولی میدونم تمام آثار اونو 10-12 بار و بعضی ها رو حتی از اونم بیشتر خونده بودم. یه دفعه احساس کردم که کسی بالای سرم ایستاده. وقتی از روی زمین به قد و بالاش نگاه کردم کم و بیش تکون میخوردم. اون مردی بلند بالا بود و حدود 180 سانتیمتر قد داشت. از شانه ها تا روی زانوهاش رو شنلی پوشونده بود. از زیر شنل شلواری آبی رنگ و معمولی و کفش های مشکی به چشم میخورد. مرد گفت: سیرک همینه؟ صداش مثل صدای خواننده ایتالیایی که در سال 1912 در وادویل میشناختمش آروم و دلنشین بود. گفتم: بله همینه، اما امشب نمایشی در کار نیست. مرد گفت: من دنبال کار میگردم. دلم میخواست بخندم، اما در اون روزها دنبال کار گشتن خنددار نبود. بلند شدم و به واگن تکیه دادم. بهش گفتم: من رئیس سیرک نیستم، اما میتونم به شما اطمینان بدم کاری از دست اونم بر نمیاد. من دلقک سیرکم، ولی حتی اگه دلقک بزرگم از راه برسته و تقاضای هفته یه شیلینگ بیشتر از حقوق من بکنه، کسی شغل منو به اون نمیده. مرد گفت: اسم من کوتشوکه. گفتم: از ملاقات شما خوشحالم، من مایک سینابونم. اون گفت: من آدم لاستیکیم. گفتم: ما آدم لاستیکی در گروهمون نداریم، با این حال فرقی هم نمی کنه. اون شنلش رو از روی دوشش برداشت. زیر شنل پیراهنی خاکستری پوشیده بود. بعد شروع به خم شدن کرد. من آدمهایی رو که بدنی بسیار نرم دارن دیدم، اما اون با حرکاتش منو متحیر کرد. چون احتمال داره چیزی از اون شغل ندونید، براتون توضیح میدم که دو گروه به آدم لاستیکی معروفن. یه گروه دو مفصلی هن، یعنی میتونن عضوی رو از یک مفصل به عقب یا جلو خم کنن، مثلا میتونن پاهاشون رو از پشت به گردنشون برسونن و اونا رو در جلوی گردن به هم گره بزنن. گروه دوم پوست مصنوعی هن، یعنی اگه کسی پوستشون رو به جلو بکشه و بعد اون رو رها کنه، پوست در همون وضع کشیده شده باقی میمونه. یک بار دکتری به من گفت که این توانایی در واقع نوعی بیماری مخصوصه. مردی که در برابر من ایستاده بود از هیچ یک از این دو گروه نبود. اون علاوه بر مفاصلی که منم داشتم، در نقاط دیگه بدنش هم مفصل داشت و هر جای بدنش رو میخواست به راحتی خم میکرد. وقتی حرکات مرد تموم شد به من گفت: خب چطور بود؟ جواب دادم: خوب بود، اما به درد ما نمیخوره. بارت پرسید: میتونم تا رئیس سیرک بیاد اینجا بمونم؟ جواب دادم: تد رو میگی؟ البته که میتونید. تا یک ساعت دیگه برمیگرده. راحت باشی. روی علف‌ها نزدیک من نشست و کتابی از جیبش بیرون آورد و مشغول مطالعه شد. تد اندکی زودتر از بقیه برگشت و وقتی درخواست اون مرد رو شنید سرش رو تکون داد، اما اونو به داخل چادر دعوت کرد. منم رفتم. دلم می‌خواست بدونم باز هم خم میشه یا نه، و اگه خم میشه من میتونم کارش رو تقلید کنم یا نه. نتونستم تقلید کنم. تد هم نتونست. مرد سرش رو تکون داد. اون سری بزرگ و گردنی باریک داشت و به نظر می اومد با تکون دادن سرش دست به کارهای خطرناکی می زنه. تد گفت: اگه کاروبار ما رونقی داشت حتما استخدامت می کردم، اما حالا جز با اخراج یکی از بچه ها، اونم بچه هایی که 5 ساله با من کار می کنن، نمی تونم به تو کاری بدم. غریبه گفت: شما هنوز از من نپرسیدید در قبال کاری که میکنم چی میخوام. تد خندید و گفت: لابد جا و خوراک و 10 شیلینگ در هفته، نه؟ آقای کوچک آروم گفت: بله همینطوره. تد به او زل زد و گفت: تو دیوانه ای؟ مرد سرش رو تکون داد و گفت: شاید حق با شما باشه. تد گفت: کافیه خودت رو به لیورپول، بیرمنگام، لندن یا هر شهر بزرگ دیگه‌ای برسونی. اونجا از روز اول میتونی حدود 15 لیره در هفته درآمد داشته باشی. آقای کوچک شانه‌هاش رو بالا انداخت. وقتی این کارو کرد، به نظر رسید تمام بدنش در جهات متفاوت موج میزد. تد لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: بسیار خوب، استخدام شدی. حقوقت رو هم به 1 لیره افزایش میدم. وقتی تونستم بیشترم حقوق میدم. به هر حال باید برای جایی تعیین کنم. من گفتم: توی چادر من جا هست. اگه خودش اعتراضی نداره میتونه پیش من بیاد. آقای کوچک لبخندی زد. لبخند غریبی داشت. مثل لبخند بچه های شیرخواره شیرین و دلنشین بود. گفت: خوشحال میشم با شما باشم. هرگز از همچادری با او احساس تأسف نکردم. آقای کوچک اصلا فضول نبود. اگه در عمرتون با کسی همچادر شده باشید، قبول چنین حرفی براتون دشواره. جالبه بدونید اون از همون اول منو با اسم کوچیکم مایک صدا کرد. در مدت چند روز اون تمام بچه های سیرک رو به همین ترتیب و با اسم کوچیک صدا کرد، اما هیچ کس اونو جز آقای شوک صدا نمی کرد. یک بار ازش پرسیدم اسم کوچیکش چیه؟ اونم به من گفت. نتونستم تلفظ اسم کوچیکش رو یاد بگیرم. اون رفتار غریبی با حیوانات داشت. از همون ابتدا برای نگهداری میمونها، خرسها و فیل به کمک آلف رفت و 2 هفته نگذشته بود که عملاً به تمام ریزکاری ها وارد شد. فیل اغلب بدقلقی میکرد، اما کافی بود آقای کوچک به دیدنش بره و با صدایی نرم و دلنشین باهاش حرف بزنه تا مثل بره آروم بگیره. جالب این بود که آلف هم اعتراضی نمیکرد. اگه کس دیگه این کارو میکرد، آلف تصور میکرد میخواد شغلش رو از چنگش در بیاره، اما در مورد آقای کوچوک هرگز چنین احساسی نداشت. آلف در کارهای دیگه هم شرکت میکرد، ولی خود او پیشنهاد کرد آقای کوچوک با حیوانات روی صحنه بره تا تد کمی استراحت کنه. یک بار من از آقای کوچوک پرسیدم شما اهل کجایی؟ جواب داد یک جایی خیلی دور. پرسیدم توی اروپاست؟ آقای کوچوک جواب داد نه، خیلی دورتر. فهمیدم که نمیخواد چیزی رو فاش کنه. به نظر من حق قانونی هر کسیه که سکوت کنه. با این همه طبیعی بود که آدم حیرت کنه. منطقی نبود آدمی با این استعداد، با همکاری در سیرکی درجه سه و حقوق یک لیره‌ای در هفته اینطور وقتش رو تلف کنه، مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای این کار داشته باشه. با خودم فکر کردم شاید در کشورش مرتکب کاری خلاف قانون شده یا با آدم مهمی اهانت کرده و به این ترتیب مخفی شده، چون هیچ کس به فکرش نمی رسید اینجا دنبال اون بگرده. البته باور هم نمی شد کسی مثل اون کار خلافی کرده باشه. طبق معمول به نقاط مختلفی سفر می کردیم و در جاهایی که سیرک های بزرگ تمایلی به اجرای برنامه نداشتن نمایش می دادیم. اوضاع سیرک کمی رو به راه شده بود و در این مورد آقای کوچوک نقش تعیین کننده ای داشت. اون کاملا راضی به نظر می رسید. تد حقوق اونو زیاد کرد و او هم تشکر کرد، اما به نظر نمی رسید براش اهمیتی داشته باشه. اون مرتب مطالعه می کرد، یا فرهنگ لغت می خوند، یا شکسپیر یا انجیل. یک بار سعی کردم یکی از کتابهای خانم کورلی رو بهش بدم، اما فایده نداشت. اون فقط لبخندی زد و تشکر کرد، ولی هرگز لای کتاب رو باز نکرد. به هر حال من و اون خیلی با هم جور بودیم. هر کدوم یک طرف میز کوچیکی که من توی چادر گذاشته بودم میشستیم و زیر نور چراغ پارافینی مطالعه میکردیم. اون شبم که اونا به سراغش اومدند نشسته بودیم و مطالعه میکردیم. من از نگاه اونها وقتی پرده رو کنار زدن و داخل چادر شدن خوشم نیومد. اونا هم همقد آقای کوچوک یا شاید کمی بلندتر از اون بودن و اگرچه لباسهای معمولی پوشیده بودن، ولی نگاه غریبی داشتن. اونا با زبان غریبی با آقای کوچوک حرف می زدن، ولی او به انگلیسی پاسخ اونا رو می داد. یکی از اونا به من نگاه کرد و بعد به انگلیسی گفت حاضرید با ما بیاید؟ آقای کوچوک گفت چاره دیگه ای ندارم. من دخالت کردم و گفتم ببین آقای کوچوک، من نمی دونم این آقایون کیان، ولی می دونم که پلیس نیستن. اینجا انگلستانه، شما مجبور نیستید با کسی که حکم جلب شما رو نداره به جایی برید. الان پلیس رو خبر میکنم. آقای کوچوک گفت نه. گفتم ولی اینجا شما آزادید، بذارید پلیس رو خبر کنم تا اینا رو از چادر بندازه بیرون. آقای کوچوک گفت مایک، من خیلی وقت فرار کردم، اینا مدت هاست دنبال من. به بچه ها بگو کار خصوصی برام پیش اومد. مواظب باش بی خود هیاهو را نندازی. به همه بگو از اینکه مدتی با اونا بودم خوشحالم. از تو هم که چادرت رو با من شریک شدی متشکرم. گفتم آقای کوچوک، کاری از دست من بر نمیاد؟ اون به دو غریبه‌ای که منتظرش ایستاده بودن نگاه کرد و گفت نه متشکرم. از او پرسیدم دوباره شما رو میبینم؟ آقای کوچوک لبخندی زد و گفت آسمون رو تماشا کن. بعد به ساعتش نگاه کرد و ادامه داد حدود نیمه شب به آسمون نگاه کن. از چادر بیرون رفت و دو تا غریبه هم دنبالش بیرون رفتند. نیمه شب به آسمون نگاه کردم. اون چه می دیدم بزرگترین و پرنورترین شهابی بود که در عمرم دیده بودم. شهابی که با نوری سفید و طلایی چشمها رو خیره کرد. بندکی بعد در دل آسمون محو شد. داستان آقای کوچک اثر جان کریستوفر رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. درود و بدرود.
سر ز کویت بر ندارم بر ندارم. شب را می شمارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطار امروز و شب، قطارم روز و شب در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب، جان روز و جان شب ای جان Roo!